أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صحيفه سجاديه رسيدين بدعاي 29 امروز هم چه 21 اسفند یا 22 23 اسفند 97 آخرین جلسه من در 97 انشالله بقیهش دیگه میمونه به سال 98 اولین پنجشنبه بعد از 14 فروردین انشالله تعالی. دعای 29 عنوانش اینه و کان من دعایه علیه السلام اذا قطر علیه رزق اذا قطر چشام ضعیف شده اذا قطر علیه رزق در باره دعاییست چه وقتی چه اقتصاد شخصی و خانوادگی انسان ضعیف میشه و دچار نوسانات میشه امام این دعا رو میخوندن اذا قطر علیه رزق قطر همون زویقه هست زیگ میشه تنج میشه معیشت شخصی و خانوادگی یا اجتماعی یک جامعه چه دچار نوسانات میشه این دعا برای اون موقع حضرت میخوندن و چون چه حضرت میخوندن توصیه هست دقیقا سیره حضرت هست ما هم اگه در زندگی خودمان دچار مشکلات اقتصادی و مشکلات معیشتی بودیم این دعا کمک میکنه همچنین اگه از شما کسی راهکار خواست اومد پیشتون چه آقا من مشکلات مادی دارم گرفتاری دارم معیشتم اینطوریه این دعا را هم میتونید توصیه کنید که بخونه و زندگیش معیشتش بهتر یا بنویسید براشون چون چه اینا دعاهای معصوره وقتی امام سجاد علیه السلام در ضیق معیشت این دعا را میخوندن سیره قطعیه هست چه هم خوندن این مؤثره هم کسی بنویسه و با خودش نگه بداره برای رزق و روزی اون شخص مؤثر هستش همونطور که داریم در کتابهای حدیثی چه وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیه السلام خدمت حضرت پیامبر صلوات الله علیه رسید فرمود که من بدهیم زیاد شده و دچار ضیق معیشت و بدهی زیاد داشتن نشانه تنجی و نوسانات اقتصادی انسان هستش حضرت پیامبر صلوات الله علیه فضلشان فرمود که این دعا را بخون که اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک همین دعای خطی که اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک حضرت میفرماید که من بعد از نمازها وقتی به این دعا مداومت کردم از راههایی که برای من متصور نبود سبب سازی شد و بدهی های من ادا شد خب این یه توصیه هست که از پیامبر صلوات الله علیه به علی بن ابی طالب فرمودن چون چه اونها در مقام الگو و سیرهشون سیره رفتاری ما مسلمان ها هستش چندین عالم برای ضیق معیشت یا در زندگی خودشون یا در زندگی دیگران این دعا رو خواندن. از اون شیخ بهایی، شیخ بهایی در کتاب اربعینش میگه که من هم بدهی هام زیاد شد به وقتی که ناتوان شدم از پرداخت دیونم و راهی هم تو ذهنم نمیرسید که چارجویی بکنم و این بدهی ها رو پرداخت کنم. به این دعایی که حضرت پیامبر یاد علی ابن ابی طالب السلام داده بود مداومت کردم. اونم میگه که من حیث لا یحتسب، از راههایی که من تصور نمی کردم در اسرع وقت دیون من به دیام ادا شد. پس ببینید شخصی مثل شیخ بهایی این دعایی رو که از پیامبر به حضرت علیه السلام یاد داده، با اینکه مورد شخصی هستش و حضرت هم نفرمود که هر کس این دعا رو بخونه، حضرت علیه السلام اومد پیش از پیامبر از دیونش بدهیاش شکایت کرد، حضرت این دعا رو داد. شیخ بهایی از این استفاده کرده و از کل کسانی که بدهیشون بدهی داشته باشن میتونه استفاده کنه. و داستانهای دیگری هم در مورد این دعا هستش که ما اینا رو دو سه تاشو در اون کتاب شیخ بهایی مخزن اسرار سیر و سلوک در اونجا آوردیم که هم اصل روایت رو، هم مأخذش رو، سندش رو، هم چند از علمای ما که اینو تجربه کرده بودن بعد از علی ابن ابی طالب اون رو آوردیم. به همین دلیل اینجا که این دعا رو حضرت در باره مشکلات اقتصادی میخوندن، این برای همه ماها یک نوع راه و شیوه است. البته تلاش و فعالیت اقتصادی اون سرزای خودشه. دعا هیچ وقت بهانه نباید بشه که ما فعالیت و تلاش‌های عادی و طبیعی خودمون رو ترک کنیم. اصلا این با روح دعا هم سازگار نیستش. کسی مریض شد باید بره دکتر، حالا دعا هم باید بکنه. دعا کردن برای صحت مریضی، مریضی خود انسان یا مریضی متعلقین، این هیچ گونه توجیه نمی کنه که این به پزشک مراجعه نکنه. اینجا هم دعا برای بهبود معیشت و بهبود اقتصاد شخصی و خانوادگی اجتماعی، این هیچ گونه توجیه نمی کنه که ما دست از چسب و کار و تلاش برداریم و فقط به دعا اکتفا کنیم. بلکه برعکس، اگه کسی این دعاها رو بخونه و این دعا مورد اجابت برسه، اجابت این دعا اینه چه چسب و کار این شخص رونق داشته باشه و با رونق چسب و کار بدهی و دیون این شخص و اون مشکلات اقتصادی برطرف بشه. و ان الله اذا اراد بعبد خيرا حي له اسبابه، وقتی خدای تعالی به کسی میخواد خیری برسونه مقدمات و اسبابش رو فراهم میکنه. وقتی که این دعا میکنه، دعا کردن همانو خدای تعالی اسباب رو برای فراهم میکنه. پس بنابراین این توجیه نیست سلام نکن چه ما بجیم این دعا برای بهبودی وضع معیشتی این بهانه‌ای بشه برای ترچه چسب و کار رو، انسان چسب و کار رو ول کنه دنبال تلاش، این ارتباطی نداره. دعا یه سبب، اسباب دیگه هم سرزای خودش باید باشه. و کان من دعایه علیه السلام اذا قطر علیه الرزق، از دعای آن حضرت وقتی که دچار تنگنای اقتصادی میشد در معیشت، در معیشت شخصی یا خانوادگی. اللهم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن، خدایا تو ما رو گرفتار کردی، ابتلا، ابتلیتنا یعنی مبتلا شدن، گرفتار شدن، گرفتار کردی در ارزاقمون. ارزاق اینجا کلن اهمه، اهم از اون غذاها، خوراکیها، مسکن، اون ابزاری که موجب معیشت و زندگی شخصه، این همش رزقه، ماشین هست، خانه هست، شغل هست، خوراکی هست. فرماید خدایا انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن، در ارزاق رزق روزیمون ما را جزو مبتلا کردی به سوء الظن. این در حقیقت یک نوع بیان یک قانون ثابت هست در آفرینش، که مثل اون آیه ای که خلق الانسان عجولا، انسان عجول خلق شده. عجول خلق شده یعنی این یک به اصطلاح نکته خلقتی سرشت انسان هستش. خب این رو ما چطوری توضیح کنیم؟ وقتی چه خدای تعالی بگه چه سلام نکنه، وقتی خدای تعالی بفرمایه که ما انسان رو عجول خلق کردیم، یا خلق الانسان حلوعا، حلوع یعنی بسیار پرطمع و به دنبال منافع هستش. خب اینو ما چطوری توضیح کنیم؟ امام اینجا میفرمه یکی دیگه از اون خصلت‌های انسان رو میگه که خدایا انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن، خدایا ما را در رزق و روزیمان به سوء الظن مبتلا کردی. ابتلای به سوء الظن یا خلق الانسان حلوعا، عجولا، اینها همش مربوط به سرشت خاکی انسان میشه. انسان دو بُعد داره، یه سرشت خاکی هست، یه اون سرشت معنوی و روحانی هست که فرماید که نفحت من فیه من روحی، از روح الهی دمیده شده. اینها مربوط به سرشت خاکی است. اینها رو چه میگن در قرآن چهیم در روایت، یعنی باید اصلاح بشه، سرشت خاکی باید اصلاح بشه. این چه قرآن میگه خلق الانسان عجولا، یعنی سرشت خاکی انسان اقتضاش عجله هستش، اینو باید تربیت کنی. اینه چه طرف میگه من عصبانی میشم دیگه کنترل خودمو ندارم، این سرشت خاکیه، اختصاص به شخصی هم همه اینطوری هست. این باید تربیت بشه. انسان وقتی عصبانی شد باید خودشو کنترل کنه، باید خودشو مهار کنه تا صبر و حلم ملچه بشه. صبر و حلم یه چیز چسبیست، مکتسب هستش، باید چسب بشه. در مقابل اون عجله و اون طماع بودن باید چسب بشه. اینجا هم که امام می فرماید اللهم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا به سوء الظن، خدایا ما را در ارزاقمون به سوء الظن مبتلا کردی. چجوری؟ الان مثلا ماها خب فرضاً دهم ماهه، پنجم ماهه، 25 روز تا آخر ماه مونده. الان هم یک به اصطلاح موجودی داریم که این 20 روز 25 روز ما رو کفاف بکنه، حالا با صرف جویی. ولی انسان هی دغدغه داره که این پول تمام بشه، من این ما میخوام چیکار کنم؟ این سوء ظنه. یا الان رزقم اون بگیر، الان انسان سالمه، خودش سالمه، اهل عیالش سالمه، مشکلی نداره. بعد تو ذهنش میاد که من اگه مریض بشم چیکار باید بکنم؟ چیکار کنه؟ همش میترسه. این سوء ظن، در مقابل سوء ظن گفتن حسن ظن داشته باشی، مخصوصا به خدا. حسن ظن به خدا از بالاترین عبادت هاست. چه حسن ظن در برابر این سوء ظنه. چه انسان معمولا از موجودیهاش میترسه. چه وقتی موجودی از بین بره، سلامت داره از بین بره، امنیت داره از بین بره، رزق روزی مادی داره از بین بره، وسیله داره دوز ببره، به طوری که بعضی ها از بس این خصیصه رو مهار نمی کنن به صورت وسواسیت در میاد. طرف ماشینشو کوچه پارک کرده، مشکلی هم نداره، همراه ماشینی ده ها ماشین تو کوچه هست، ولی شب 7-8 بار بلند میشه، یا دوزجیرشو میزنه یا میره بیرون نگاه میکنه. چه حالا از طبیعی یه بار دوبار نگاه کرده مشکل نداره، باید دیگه از مثلا ساعت 9 شب تا 9 صبح 20 بار طرف رفته ماشینشو تست کرده یا در خونهشو تست کرده نکنه باز باشه دوزجیر. این همون سوء ظنه. شیطان هم این سوء ظن رو دامن میزنه. حواستون باشه، شیطان مشتری جدی سوء ظن هاست. هر وقت تو ذهنتون به هر مناسبتی سوء ظن اومد، البته این به سوء ظن به خداست تقریبا، اللهم انك ابتلیتنا فی ارزاقنا به سوء ظن. ارزاقی چه داریم؟ همیشه دوچار سوء ظن هستیم. سلامتی الان داریم، میگن فلان کس رفته دکتر، دکتر گفته شما گرفتار شد به فلان عارضه، فوری میگیم نکنه ما مریض باشیم، نکنیم بلا سر ما هم بیاد. این سوء ظنه. هر کسی در آفرینش مسیر خودشو داره. البته پزشک رفتن، دکتر رفتن، تست کردن هیچ مسئله نیست، ولی این چه هفته یک بار بره چکاپ بده چه نکنه من مریض بشیم وسواسیت، یعنی سوء ظنه. بله الان تمام پزشکان حاضر هم 6 ماه یه بار، 1 سال یه بار چکاپ بدید، هیچ مشکلی هم نداره، بهتر هم هستش. ولی این چه طرف 1 ماه چکاپ داده دوباره سراسیمه میره نکنه، اینها سوء ظنه. سوء ظن رو نباید ما، و این یک چیز فرمایش امام، یه ابتلا هستش، یه گرفتارش خدا برای ما درست کرده و طبیعت سرشت خاکی ما هستش. ما هم باید از این گرفتار نجات پیدا کنیم. چطور نجات پیدا کنیم؟ ففر رو الله، به وسیله پناه بردن به خود خدا. تمام مشکلات تو عالم هستش از یه طرف منتهی به خدا میشه، از این طرف راهلش هم خود خدا هستش. پس این چه فرمود ابتلایتنا، حالا این از شد از فلسفی بخواد، این چیز خیلی اینجا حرف هست دیگه، ما همه اندازه بیشتر از این وقت نیست و دیگه حوصله کلاس ما اجازه نمیده. اللهم انك ابتلایتنا فی ارزاقنا به سوء ظن. اولا به خدا میگه خدای تو مبتلا کرده، مثل حضرت موسی علیه السلام چی فرمود، ان هی الا فتنتک، این فتنه توئه. اینو اینها میتونن بجن، اینها چه پیش خدا عظمت داره، یه وقتی نریم ما اینطوری با خدا صحبت کنیم، بل از زبان اینها صحبت کنید، چون چه اینا، ولی ماها عددی نیستیم، پیش خدا منزلتی نداریم. یه وقتی با بزرگان نمیشه شوخی کرد، بزرگ فقط میتونه با بزرگان شوخی کنه. حضرت موسی است میتونه بگه چه این هی الا فتنه تو، من و تو نمیتونیم بگیم، بگی گرفتار میشی، خدا جای شوخی نیست. اینم امام معصوم میگه، امام سجاد، چه این همه سختی ها و مشقت ها در راه خدا کشیده، دم در نیاورده، اون میتونه بگه قد ابتلای انک ابتلایت نفی ارزاقنا، ما نمیتونیم بگیم. بعد در ارزاق ما دوچار سوء ظن کردیم، مبتلا به سوء ظن کردیم، و فی آجالنا به طول العمل، در عجل هامون ما را به طول عمل، این آرزوهای دور دراز، آرزوهای دراز ما را مبتلا کرده، به طوری که حتی التمسنا ارزاق کمن اندل مرزوقین، انقدر ما سوء ظن پیدا کردیم، عوض این که بیاییم از تو ما رزق روزی بخواهیم از خدای تعالی، رفتیم اون کسانی که خودشون به تو محتاجن، مرزوق هستن، از اونها ما رزق روزی خواستیم. چه این نهایت پستی انسانه، که خالق و رزاق خودشو ول کنه بیاد از نزد مرزوقین التماس روزی بکنه. از کردم اینها منافاتی با چسب و کار و ما پیش چسب کار میکنیم و انتظار داریم حقمونو بدیم، مشکل نداره، ولی باید همه اینها رو در راستای سبب سازی حضرت باری تعالی بدونیم. همه اینها رو در اون راستاست که خدا این شغل ما درست کرده، سلامتی داده، امنیتی داده، چه شغل برقراره، ما کار میکنیم، اداره میریم، یک رزقی داریم. اینا همهشون در راستای هم هستن. حتی التمسنا ارزاق که رزقی چه تو میخوای به ما بدی، ما این رزق رو در نزد از نزد مرزوقین التماس میکنیم. این درست نیستش، این شایسته انسان واحد نیستش. و تمینا به اعمالنا فی اعمال المعمرین، در عمرمان طمع میکنیم اعمال معمرین رو. این رو بخوایم توضیح بدیم، الان مثلا میرسیم میجا چند سالته، میجا من 70 سالمه، میجیم در طی این 70 سال شما مریض شده؟ میجا نه، پادردی، سردردی، کمردردی، این چه کار کردی؟ با خیلی عزولانه میخوام راهکارهایی که این رفته، غذا چی خوردی، ورزش میکردی، چی کار میکردی، اشکال نداره اینها رو آموزش شد، چه کسی طریقه موفقی داره اشکال رو یاد بگیریم، ولی این که اینها رو علت تامه بدونیم و اون تأثیر و مدیریت خدا رو نادیده بگیریم، این مذموم هستش، این درست نیستش. ولی یکی از تغذیهش خوبه، باعث شده الان سنش 70-80، نه قند داره، نه فشار خون داره، نه درد کمر داره، درد خوب چه اشکال داره؟ ما هم بیایم یاد بگیریم اشکال نداره، ولی باید حواسمون باشه که این صحت و سلامتی با خدا هستش. اگه خدا بخواد در این نظام آفرینش ما این طور عمر نصیب میشه، خدا نخواد نمیشه. اون وقت اینا رو عدل کردم، اینا رو یه مقدار دقت کنید، در تفاضلش اشتباه نکنید. و تمعنا به اعمالنا فی اعمال المعمرین، همه انسان ها دوست دارن که طول عمر داشته باشه، مشکلی هم نداره، ولی تمعنا این که ما طمع میکنیم این طول عمری که طرف داره به وسیله اون ما به طول عمر برسیم، نه به وسیله خدا، این مشکله. همانطور که رزق رو در پیش مرزوقین جستجو میکنیم، این مذمومه. رزق رو خدا باید بخوایم، دنبال راه کار رفتن مشکل نداره، هیچ به اصطلاح تنافی با اینها نداره. فصل علی محمد و آل، و حالا امام راه کار میگه در مقابل سوء زن، در مقابل طمع، فرماید خدایا درود فرست بر محمد آل محمد، و حبلنا یقینا صادقا تقفینا بهی من معونت طلب. خدایا یقین صادقی به ما بده که اون یقین صادق کفایت کنه ما رو از مشقت طلب. یقین صادق به چی؟ یقین صادق به تو، چه اینچه رازق توی، مرزوق توی، خالق توی، قادر توی. این یقین هم یه کار سختی، چه در روایت داریم چیزی که کمترین چیزی که بین بندگان تقسیم شده یقین هستش، یقین به راحتی داده نمیشه. فعبد رب که حتی یعطی اکل یقین، باید عبادت بکنیم چه یقین بیاد. این دو تا معنی کردن، بعد این یقین رو من مرد چیز کردن، تا وقتی مرد رو عبادت کنیم. حالا یه وقتی هم نه، همون معنای یقین لفظی، یعنی یقین میخوای به عبادت کنی، عبادت خدای کنی، انقدر مداومت عبادت کنی تا یقین بیاد. امام فرماد خدایا به ما حبلنا، به ما ببخش و عطا کن یقینی که صادق باشه. این یقین صادق تکفینا بهی من معونت طلب، از سختی طلب ما راحت بشیم. این سختی طلب یعنی چه؟ سختی طلب نه این که ما چسب و کار رو بل کنیم، بلکه همون که امام فرمود چه التمسنا ارزاقک من عند المرزوقین، این که ما مردمان غیر خدا رو وسیله و سبب رزق‌گروزی بدونیم تو اعتقادمون، این درست نیستش. با این چه کار میکنیم؟ اشتغال دلمون به خدا قرص باشه، به حقوق آخر ما قرص نباشه. حفظ کن، بله. این معونت طلب یعنی سختی طلب، یکی اینجا دیگران رو دستو کنیم، ما کار میکنیم ولی رزگوز دست تویه. بله، این یاد میده به ما. بس این معونت طلب، معونت یعنی سختی، نه این رو چسب و کار ول کنیم. بله، چون سختی طلب، سختی طلب یعنی این چه ما این رزگروزی رو از پیش مرزوقین طلب کنیم، این درست نیستش. و الهم ناسقتن خالصتن توفینا بها من شدت نسب. خدایا به ما الهام کن سقه، یعنی اطمینان خالصی، چه به تو اطمینان خالص و صادقانه داشته باشیم. این سقه خالص، اطمینان کامل، باعث بشه توفینا، ما رو نجات بده، به وسیله و نجات پیدا کنیم از شدت نسب. نسب بودم سختیه، با ساده، از سختی نجات پیدا کنیم، یعنی یقین به تو داشته باشیم. طرف وقتی یقین نداشته باشه، باعث میشه 8 ساعت کار کرده، این 8 ساعت هم یه رزق‌گروزی داره چه زندگیش میچرخه. یقین داشته باشه، خب بقیه اون 8 ساعت رو عبادتش میرسه، با خانوادهش به اصطلاح آسایش خانوادهش هست، به نیازهای خانواده، به تفریح سالم خانواده میرسه. اگه این سقه خالص نباشه، تو اون 8 ساعت بعدی هم طرف به فکر نیست کار کنیم. مثلا طرف یه چسب کاری داره، مغازه داره، حالا 10 ساعت 20 ساعت مغازش باز بوده، وقتی خودش هم نیست کارگر داره، اون وقت این آقا، این صاحب مغازه به اندازه یک روزه، به اندازه یک هفته این آدم های معمولی درآمد داره. بعد شبم که میخوابه، عوض این چه وضوعی بگیره، نمازی بخونه، قل هو الله بخونه، تشهدی بجی، اذان اقامه بجی که وقت خواب مستحبه، همش فردا چیکار کنم؟ مثلا اکولا جنس بخرم، دیروز فلان از فلانجا گرفته بودم، این مثلا 20 کیلو برده بودم، این دفعه برم 50 کیلو بیارم. این همون شدت نسبه، یعنی سختی چه شیطان ول نمی کنه، چه شیطان دوست داره اشتغال انسان رو به دنیا، شیطان دوست داره. اون وقت چون چه خدا گفت لهو و لعب، لهو و لعب دنیا بازیچه است. چندین بار در قرآن کریم به دنیا صفت لهو و لعب داده شده. چرا؟ چون چه وقتی لهو و لعبه چه انسان دنیا رو برای دنیا بخواد، ولی کسی چه دنیا رو پله قرار داده برای کسب آخرت، لهو و لعب نیست، خیلی هم جدی هستش. و شیطان دوست داره انسان به جنبه لهو و لعبی دنیا توجه داشته باشه. اونم همینه که تمام هم و غمش رو میشه ازدیاد ثروت، ازدیاد درآمد، دیگه آخرت رو ول میکنه، مصالح خانواده رو ول میکنه و گرفتار میشه. به طوری چه وقتی که یه وقتی مریض شد، یه هفته سر کار نمیره، طرفشون آزاد شده، از بس این فکرش مشغوله این چسب دنیا بود، این نسبه. و الا تلاش عادی برای گذران معاش واجبه، کسب حلال واجبه و لازم هم هستش. بعد می فرماید که وجع الما سرحت بهی من عدت کفی وحیک. امام در اینجا استشهاد میکنه به آیه از قرآن کریم که در اونجا خدای تعالی تصریح کرده، وعده داده که رزق انسان ها بهشون میرسه. امام اینجا میگه که وضع خدای قرار بده ما سرحت اون تصریح کردی من عدت که فی وحیک، از وعده‌ای که در وحی دادی، اون وحیش هم اینه دیگه، الان خودت حضرت بخونه. در سوره زاریات آیه 22 فرماید که وفی السماء رزقکم، در رزق شما در آسمان هستش. وفی السماء رزقکم و ما توعدون، و اون وعده هایی هم که دادیم همش در آسمان در پیش ما هستش. بعد ادامهش در آیه بعدی میگه فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. فما قسم به پروردگار آسمان و زمین، این چه رزق شما در آسمانه، وعده هایش دادیم در آسمانه، این حقه، مثل اون چیزی که شما صحبت میکنید. ما وقتی از موضوع حرف میزنیم یقین داریم، به گفته ما یقین داریم، حرفی میزنیم یقین داریم. میگه همانطور چه شما به گفته خودتون یقین دارید، یقین داشته باشید چه رزق شما و وعده های الهی شما آماده است و در آسمان، نگران نباشید. وجعل ما سرحت بهی من عدتی که، خدایا قرار بده اون تصریحی که کردی از وعده های در وحی تو در قرآن کریم، همون آیه چه خوندم حد شدم، و اتبعته من قسمی که فی کتابت، و اون ادامش قسمی که آوردی، قرار بده اینا رو قاطعا لاهتمامنا به رزق الذی تکفلت به. قاطع یعنی من قطعه، قطع کننده. اون تصریح خودت رو و قسم خودت رو قاطع، قطع کننده قرار بده برای اهتمام ما به روزی که خودت متکفل آن شدی. روزی به ما میرسه، تلاش باید بکنیم. این اهتمام عرض کردم منظور هم غم دائمی است، دغدغه هست، سوء ظن هستش، این منظوره. نه اینکه ما کلا کسب و کار رو، تلاش رو ترک کنیم، این منظور نیستش. قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذی تکفلت به و حسما للاشتغال بما ضمنت الکفایت له. حسم همون قطع دیگه، حسم ماده فساد، یعنی قطع ماده فساد. اون تصریح خودت رو، بازم قسم خودت رو موجب قرار بده چه قطع بشه اشتغال ما به اون چیزی که تضمین کردی، ضمانت کردی کفایتون رو. یعنی انسان علی رغم تمامی تلاشهاش باید اون تکیگاهش، توکلش به خدای تعالی باشه. اینها نافیه، هر چیز نی تلاش نیستش. فقلت، امام دیگه اینجا آیه رو میاره، فقلت خدای گفتی چه، و قول کل حق الاسدق، و قول تو هم حق است و صادق ترین قول هاست چه، و اقسمت و قسم کل ابر الافا، و قسم خوردی در حالی چه قسم تو ابر هست، محقق هست، واقع میشه، اوفا یعنی تمامتره، فراوانتره، یعنی خیلی بهش مورد اطمینانه. گفته خدا اینه، از سوره زاریات آیه 22، و فی السماء رزقکم، رزق شما در آسمان هستش، نگران نمایی، به نام شما نوشته شده، به نام شما ثبت شده، و ما توعدون، و اون چیزی چه وعده داده شدی، وعده داده شده ها. یکی این چه خدای تعالی وقتی انسان رو خلق کرد، رزقش رو خلق میکنه. خدای تعالی هیچ مخلوقی رو بدون رزق خلق نمیکنه. همچنین وعده های آخرتی، وعده های آخرتی هم انسان باید یقین کنه چه براش موجوده، براش آماده میشه و بهش میرسه، شک و تردید نداشته باشه. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. ثم قلت، میگه با خدایا ادامهش فرمودی چه، فورب السماء والارض، قسم به پروردگار آسمان و زمین، این قسم خدا خورده، خدا قسم میخوره، انه لحق، این چه رزق شما در آسمانه، وعده ها در آسمانه، حقه، مثل ما انکم تنطقون، مثل آنچنان که شما صحبت میکنید. وقتی ما حرف میزنیم به گفتمون یقین داریم، همانطور که به گفتمون یقین داریم میفرماید رزق شما هم در آسمان هست، نگران نباشید. رزق های معنوی مادی همه شون میشه،
نسبت به رزق معنوی هم هم مقام نداشته
باشیم. هم مقام ببینید اینجا هم نه اینکه هم مقام نداشته باشیم، باید کسب و کار و تلاش سرجا خودش باشه، منتها اون نیت درونی، اون اعتقاد صادق. الان خب ما میریم یه جایی کار میکنیم، استخدام هستیم، خب ساعت 8 باید بریم، یعنی کسی بگی نه من رزقم دست خدا، ساعت 9 بره، هیچ عاقلی تایید نمی کنه، باید 8 بره، 7 ساعت موظفی شه، یا میبینه نه با موظفی زندگیش نمیچرخه، ما 2 ساعت اضافه کاری انجام بده، باید انجام بده. ولی این که در دلش مطمئن باشه، معتقد باشه که این کار نباشه من از بین خواهم رفت، این سوی زن به خدا هستش. این نباشه خداوند سرسازی دیگه خواهد کرد. این سوی زن باعث شده مثلا کسی الان شما در جای کار اداره کارخونه کار میکنید، هر ماه هم در اثر تلاشتون حقوق میگیرید و زندگیتون میچرخه، بعد میگن آقا شما وضعیت چجوریه، میگن آقا فلان کارخونه نبود، فلان آقا چه مدیر اون کارخونه است، مدیر اداره نبود، من مردم. در آسمان خدا و این تعبیر غلط تو بین ما جا افتاده، اول خدا بعد فلانه، ما خدا همیشه اول و آخر هستش، اول فلان خدا بعد فلانه، حضرت میخواد بگه که اول خدا آخرم خدا هست، نباید بگیم میگه بعد اول خدا ولی که فلان کس نبود من دیگه نبودم، این شرک خدا اینو نمیپسنده، امام اینو تاکید داره. یا مثلا مریض شدی خدای نکرده رفتی یه دکتر حاضر تو رو عمل کرده و صحت پیدا کردی، میگه آقا چطور شد، میگه اگه فلان دکتر نبود من دیگه اصلا تو زندگی اصلا نبودم، من بقیه عمرم مدیون فلان پزشک هستم، اینم شرکه. نه اینکه ما ازش تشکر نکنیم، باید تشکر کنیم، حقشو باید بدیم، و اینکه با اون تواناییش عمل کرده، صادقانه دقت کرده، همه اینا سر جای خودش. اما اینکه ما بیایم اینو در ردیف خدا قرار بدیم، این درست نیستش، این رزق ما خواهد رسید. درباره عبادت هم همینطوریه. خب کسی واقعا میخواد معنویت رشد کنه، باید نماز شب بخونه، نوافل بخونه، خیر داشته باشه به دیگران، خیر خالصانه، همونطور که اهل بیت علیهم السلام فرمودن که انما نطعمکم لوجه الله، و این باعث میشه ما متاسفانه، یا آقای اومد به ما گفت که من مریضم، یه مشکلی دارم، دعا کن، دعا دست خودت، گفت چه جوری؟ خدای تعالی درهاش همیشه بازه، هیچ واسطه‌ای نمیخواد، نه تلفن میخواد کسی بزنه، نه به کسی لازمه وقت بگیره، همیشه درهاش بازه. و روایت هم داریم که کسی دو رکعت نماز بخونه، اون روایتش معروف بید پیدا کنید، که من احدث ولم یتوضا فقط زفانی، با واجد زفانی چیز کنید میاد زفانی، هر کس چه دست به آب رفت و وضو نگرفت، این حدیث قدسیه، برای من زفا کرده. و من توضا ولم یصلی فقط زفانی، هر کسی وضو گرفت و نماز نخون دو رکعت مستحب نیست، واجب نیست، این زفا کرده. و هر کسی نماز خوند و دعا نکرد فقط زفانی، پرسد نماز دعا نکرد زفا کرد. و هر کسی وضو گرفت و نماز خوند و دعا کرد و من دعاشو اجابت نکردم، من زفا کردم، ولی من فلیس برب بنزاف، من پروردگاری نیستم که، مربی نیستم که زفا کنم، من دعاش مستجاب میشه. این روایت حدیث قدسی است. همین من به اون آقا گفتم که خب تو اگه بی پولی دو رکعت نماز بخون، مریضی دو رکعت نماز بخون و نماز قطعا شفا میده، مثلا شرط داره، شرطش چیه؟ وقتی نماز میخونی نماز برای خدا باشه، نه به خاطر اون شفا. تو ذهنت خالصانه خدا رو عبادت کنی، چون روایت هم داریم هر کسی تو عمرش دو رکعت خالصانه نماز بخونه اهل بهشته. یعنی نمازی که در اون هیچ گونه دغدغه‌ای نداشته باشه، نه برای ادای تکلیف باشه، نه برای روای حادی. خب سخته، همینه دیگه. امام اینجا همینه میگه چه وضع، همین که میگه چه وهب لی یقینا صادقا. با این چه میگیم خب امام یقین نداره؟ امامی که معصوم هست و فرزند معصوم هست چرا یقین صادق میخواد؟ یقین صادق به این راحتی نیستش، به این راحتی به دست نمیاد. معنویت هم همینه، نماز خوندی 10 سال 20 سال نماز شب میخونی، به جایی رسیدی، درهای عالم معنا برود باز شد، نگو من 10 سال در نماز میخونم، یا طرف میگه من آقا هستم 50 ساله همه نمازم با جماعت. این همون خودت رو به رخ خدا کشیدنه. همونطور اونجا خودت کار میکنی، رزقت رو به این به اصطلاح باورت رو به این کارت ربط نده، کار باید بکنی، حقوق بگیری، ولی باید معتقد باشی اینو خدا به حال میرسونه. اینجا هم وقتی تلاش میکنی، درس میخونی، رشد میکنی، عبادت میکنی، رشد میکنی، باید یقینت این باشه که این رشد من به وسیله به خواست خدای تعالی است. اگه به خودت اعتماد کنی این کفره. حافظ هم همینو گفته دیگه، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. تکیه یعنی انسان فکر کنه که این تقوا و دانش این رشد میده، این باعث سعادتی میشه. در رشد مال خدا است، اگر خدا بخواد. در معنویت یه خورده فقر و فاقه باید بیشتر باشه. حالا در ابزار مادی اونم سخته، اینجا شما کار کنی حقوق بگیری ولی معتقد باشی حقوق به دست واسه خدا به دست ما میرسه، از اون صاحب کارخونه صاحب اداره تشکر کنی، ولی بیای بعدا خونه سجده شکر کنی، 1 ساعت خدا رو شکر کنی، خدایا باعث شدی که در این معیشت مشکلات اقتصادی زندگی من با این کار بچرخه. سخته. در معنویت سخت‌تره، در معنویت سخت‌تره. حتی در اون کتاب‌های عرفانی ببینید، حتی در توکل هم میگن که توکل هم این از علل خالی نیست. علل منظور اونجا عارضه و به اصطلاح خطر، یعنی مریضی به اصطلاح. فلانچس علتش چیه؟ میگم من دارم توکل میکنم. اول خودت به لخ بکشی، من چه کارم توکل کنم؟ من حول و قوه دارم. بعد اون نماز چون به حول الله و قوته، این درست. قبل از این چه بلند بشه نماز، میگه این بلند شدنم اول حول و قوه الهی به لخ میکشه، بعد میگه من بلند میشم. نمیگه چه اقوم به حول الله، اول به خودش نسبت. این درسته. از اون عارف هم پرسیدن، استادش گفت که عجب بهت گفتن چه تو آیا مسلمانی؟ عجب بگی من مسلمانم، این درست نیستش، این عین شرکه. بگی من مسلمانی، خود تو برق میکشی. عجب بگی من مسلمان نیستم، این کفره. و چی بگی؟ باید بگی به فضل و عنایت الهی من خدا رو میشناسم، این درسته. اون نمازم چون میگه به حول الله و قوته اقوم و اعبد، اول باید حول و قوه الهی رو بد بجی. در تمام رزقای مادی و معنوی اول باید حول و قوه رو ببینی، اون خواسته اراده اون بوده این رزق بده، ما نمی‌بینیم، شیطان نمی‌ده. اون چه حضرت اول دعا فرمود که اللهم ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن، رزق از سوی خدا میرسه، ولی ما همیشه سوء ظن داریم، مخلوق رو میبینیم، خودمون رو میبینیم، بعد میگیم که یه دفعه مثلا این نباشه چه کار باید بکنیم، سوء ظنه. و خیلی این دعا دعای مهمی هستش. اینا همش آموزش توحیده. بخوایم توحید قوی بشه، اینا همش آموزش تا تجربه توحیده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.